قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. امیدوارم که تا این لحظات در سایه قرآن روز خوبی رو سپری کرده باشید. آیه برنامه امروزمون آیه آخر سوره مدثر، یعنی آیه 56 هست که در سیاق سه آیه قبلی، یعنی همگی این آیات در شأن و مقام و منزلت قرآن هست. در آیه 4 فرمود کلا انه تذکره، نه هرگز اینطور نیست که کفار می اندیشند و قرآن رو کلام بشر و سحر و داستانهای گذشتگان می دونند، بلکه او یک تذکار و یاد آوری الهی است. فمن شاء ذکره، پس هر کس که بخواهد می تواند از قرآن پند بگیرد، ولی این پند گرفتن در قالب یک نظام و در قالب یک سیستمی است که اون رو باید در نظر داشته باشند. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی که خداوند بخواد. هو اهل التقوا و اهل المغفره، که پروردگار اهل تقوا و اهل مغفرت. این معنای اجمالی از سه آیه و به خصوص آیه آخر که آیه محوری بحث امروز ماست.
الیورید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
گفتیم. ما در اول آیه 56 که فرمود و ما یذکرون، مای نافی است، یعنی و اینها پند نمی گیرند الا ان یشاء الله، مگر اون کسانی رو که پروردگار بخواد. و همین مقدمه سوالی شد که چگونه است که از یک سو در آیه 55 می فرماید هر کس که بخواهد از قرآن می تواند بهره بگیرد، و طبیعی هم این طوره که در قرآن به سوی همه انسانها بازه و پیامبر اکرم هم فرمود که این قرآن بر من نازل شد و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ، که این قرآن بر من نازل شد تا هم خود از آن پند بگیرم و هر کس که قرآن به اون برسد. پس چطور پروردگار متذکر شدن از قرآن و پند گرفتن از قرآن رو مقید فرمود به اراده و مشیت خودش؟ یک پاسخ که این پاسخ در بسیاری از آیات دیگر که خداوند اعمال و کارها و اتفاقات عالم رو همه رو منوط میکنه به اذن و مشیت خودش، در کتب تفاسیر به او پاسخ داده شده به این معنا که هرچند پروردگار فرمود فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد از قرآن میتونه پند بگیره، ولی فراموش نکنید که نه تنها شما بلکه همه موجودات هم وجودشون مخلوق من هست و هم اراده و خواست و علم و مشیتشون مخلوق اراده و مشیت و علم من است. پس بنابراین همه حرکات شما در دایره خواست پروردگاره. لذا هرچند که شما بخواهید و با اختیار خودتون هم میخواهید، ولی هرگز فراموش نکنید که شما در هر صورت مخلوق پروردگارید و لذا خواست و اراده شما هم در حیطه خواست و اراده پروردگاره. و ما یذکرون الا ان یشاء الله. به این البته اشاره است به این که بندگان هرگز حریم بندگی خودشون رو فراموش نکنند. انسان در زندگی بداند هر چه بکند فرعون زمان خودش باشد و یا عابد برجسته زمان خودش، در هر صورت مخلوق و بنده پروردگاره و بنده ای واقعا بنده است که حریم بندگی رو در محضر مولای خودش رعایت بکنه. ولی نکته مهمی که در برنامه قبل عرض کردم، رابطه میان صدر آیه و ذیل آیه در آیه 56، چون در آیه 56 فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله، هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی که خدا بخواد. چرا؟ چون هو اهل التقوا و اهل المغفره، چون پروردگار اهل تقوا و اهل مغفرت. این دلیل این که خداوند اگر بخواهد اینها پند میگیرند رو این بیان هو اهل التقوا و اهل المغفره ذکر کردن احتیاج به یک دقت مجدد داشت. گفتیم از خود ماده ذکر باید او رو استفاده کنیم. به طور فشرده عرض میکنم که در برنامه قبل با این روی کرد ماده ذکر رو بررسی کردیم و گفتیم ذکر در لغت به معنای یاد آوری کردنه و اصل در یاد آوری هم ذکر قلبی است و آنطور که صاحب مصباح اللغه میگه سایر معانی ذکر، یعنی نام کسی رو بر زبان جاری کردن، به یاد آوردن و تجلیل کردن، همه اینها به این معنای اصلی یعنی به یاد و خاطره قلبی کسی بودن برمی‌گرده. شاهد بر این مطلب رو گفتیم در روایت شریفه رسول اکرم صلوات الله علیه معلوم میشه که اون حضرت هنگامی که نصایحی رو به جناب ابوذر می‌فرمودند، فرمودند یا ابوذر اعبد الله که انک تراه، خدا را آنگونه عبادت کن که گویی پروردگار رو میبینی. به عبارت دیگر ذکرت نسبت به پروردگار آنگونه باشد که گویی در محضر او هستی و او رو داری عیاناً مشاهده میکنی، که اگر تو او رو نمیبینی توجه داشته باش که او تو را میبیند و در محضر مولایی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک. این نشان میده که ذکر در حقیقت یعنی در محضر مولا بودن و لازمه توجه قلبی به مولا خود رو در برابر او مشاهده کردن. از اینجا این نکته رو در آیه خواستیم استفاده بکنیم که اینکه هرچند اصل در ذکر به معنای حفظ کردن و به یاد نگه داشتن نام و یاد و خاطره کسی است، ولی لازمه او توجه دائمی به اون فرده. پس اصل در ذکر الهی توجه به این معنا میشه که بنده خودش رو دائما در محضر حق ببینه و کمال ذکر میشه نسیان جز مذکور و کمال ذکر الهی یعنی فراموش کردن همه کس و همه چیز جز پروردگار.
بل يريد كل امرئ منهم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا التقوى وأهل المغفرة.
این معنای بلند از ذکر رو که عرض کردم در قرآن هم ما مشاهده می کنیم که خداوند به عنوان یکی از اوصاف برجسته اولیای خودش می فرماید اینها کسانی هستند که دائما به یاد من هستند. اون آنگونه به یاد من هستند که هیچ چیز بیع و تجارت و حشر و نشر و حرکت در کارهای روزمره اونها رو از یاد من غافل نمی کنه. ملاحظه بفرمایید آیه 37 از سوره نور رو که خداوند درباره اولیای خودش می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینها اون انسانهای برجسته‌ای هستند که هرگز هیچ تجارتی و نه خرید و فروش و معامله‌ای اونها رو از یاد حق غافل نمی کنه. عنایت هم داشته باشید که صدر آیه که با رجال شروع میشه این نه به معنای مردان بلکه به معنای آن انسانهای برجسته که معمولاً در فرهنگ قرآن افراد برجسته خواه زن یا مرد رو با این تعبیر بیان می کنه. شاهدش هم اینه که اصلاً این آیه در شأن اهل بیت نازل شد که در میان اهل بیت فاطمه زهرا صدیقه اطهر هم وجود داشت ولی پروردگار به فاطمه زهرا هم تعبیر رجال رو فرمود. پس در اینجا در واقع اشاره است به اینکه اون انسان‌های برجسته آنگونه اند که هرگز هیچ تجارتی و هیچ خرید و فروشی اونها رو از یاد دائمی حق به اینکه اونها در محضر مولای خودشون هستند غافل نمی کنه. این نه به این معناست که اینها در زندگی تجارت و معامله نمی کنند و نمی کردند. اونها مثل بقیه مردم زندگی می کردند. بلکه مراد این هست که اینها در همه حال به یاد محبوب خودشون بودند. هرگز چیزی از امور جاری زندگی اونها رو از یاد حق غافل نکرد. این معنا رو ما در کلام امام باقر علیه السلام مشاهده می کنیم که در پاسخ به این سوال که از ایشون سوال شد چگونه مؤمن در همه حال در حال نماز در حالی که خداوند در اوصاف او می فرماید الذین هم علی صلاتهم دائمون و آیا میشه دائما انسان در شب و روز در حال نماز باشه؟ امام فرمودن لا یزال المؤمن فی صلات ما کان فی ذکر الله. مؤمن تا زمانی که در یاد پروردگار هست و خودشو در محضر پروردگار میبینه در حال نمازه. یعنی مؤمن تا خودشو قلباً در محضر پروردگار میبینه بدونه که در حال ذکر و این حال به منزله نمازه. مفهوم مخالفش هم البته این طوره که اگر کسی به نماز بایستد و حضور قلب در نماز نداشته باشه این ذکر حقیقی رو به جای نیورده و فقط صورت نماز رو در محضر مولا عرضه کرد. سپس امام اضافه می کنند قائمن کن او جالسن او مستجعن. این فرد در حال نماز هست می خواد ایستاده باشه می خواد نشسته باشه می خواد در حال حتی خفته باشه چون ذاکر الهی مسلی است. این توضیحات رو از این جهت عرض کردم تا زمینه معنای آیه شریفه برای عزیزان یک صورت شکوفا و جدیدی رو پیدا بکنه که و ما یذکرون الا ان یشاء الله به این ترتیب خواهد شد که در آیه 54 فرمود کلا انه تذکره. نه ای پیامبر، هرگز فهم قرآن و توجه به قرآن اینطور نیست که اینها فکر میکنن. اینها روح و دلشون مملو و از کبر و غروره، تا اون حدی که انتظار دارن در مرتبه انبیاء عظام الهی بر یکایی که اونها کتاب الهی نازل بشه. اینها ترسی از آخرت و مواقف قیامت ندارن، در حالی که قرآن و ذکر الهی با اون کسانی سخن میگوید که پند آموز و تذکره الهی باشه، اونهایی که روی دل خودشون رو با او بکنن. برای کسانی قرآن مذکره که خود اهل ذکر باشن. لذا فرمود کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. حالا با این سیاق عنایت بفرمایید که میفرماید و ما یذکرون الا ان یشاء الله. نیست که هر آلوده دلی از گرد راه برسه به او اجازه داده بشه که در دایره خلوتیان محبوب قرار داده بشه. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، بلکه مدتها مجاهده و تهذیب نفس رو میطلبه تا به کسی اجازه داده بشه از مرتبه‌ای از مراتب ذکر به مرتبه بالاتری از ذکر راه پیدا کنه. پس اصل ذکر از پروردگار آغاز میشه و آثار او در ذکر بنده ظاهر میشه. پس به این ترتیب صدر آیه شریفه 56 سوره مدثر اشاره به مقام ذکر و ذاکر داره که تا مذکور یعنی پروردگار اجازه ذکر به ذاکر نده، ذکری از او حاصل نمیشه. و ما یذکرون الا ان یشاء الله. دلیل این رو در ذیل آیه می‌فرماید که در برنامه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. به امید آنکه همه ما مجاز باشیم و حضرت حق اجازه بدهد که جزو ذاکرین حقیقی او باشیم، تا برنامه بعد از همگی شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار. الله الله الله